أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک مسئله ای که در رابطه با خمس اساس تقریبا همه مسائل ما و بحث های ماست این است که آیا این آیه شریفه که در باب خمس وارد شده وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى تا آخر آیه. آیا این آیه یک حکم انشائی رو بیان می کند که در مقام فعلیت فعلیتی نداشته اصلا من الاول الالابد، یا اینکه در مقام بیان حکم فعلیه؟ حالا روی اون ترتیبی که مرحوم آقای آخون صاحب کفایه برای مراتب حکم بیان می کند، مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت لو علم، مرتبه فعلیت مطلقه، مرتبه تنجز. حالا خود اون تقسیم به پنج مرحله که درش یک اشکال واضح و روشنی هست، برای اینکه مرحله اقتضا همون مرحله وجود مصلحت و مفسده است و مرحله وجود مصلحت و مفسده رو نمی باید جزء مراتب حکم به حساب بیاوریم، و همینطور مرحله تنجز که ازش تعبیر می شود به مرحله استحقاق عقوبت بر مخالفت حکم. اون مرحله ظاهر است که مرحله حکم نیست، استحقاق عقوبت بر مخالفت این متأخر از حکمه، نه اینکه یکی از مراتب حکم باشه. و اونطوری که ما در اصول عرض کردیم، حکم دارای دو مرحله بیشتر نیست، حکم انشائی داریم و حکم فعلی داریم. حکم انشائی عبارت از اون مرحله جعل حکم و شاید هدف اجرا هم نباشه، اما حکم فعلی عبارت از اون حکمی است که مقصود این است که اجرا بشه و بر طبقش موافقت حاصل بشود. فعلیت رو هم به این لحاظ بهش تطبیق میکنیم و نامگذاری میکنیم. اون وقت روی حالا چه فرمایش مرحوم آیا خون و چه این تقسیمی که ما عرض کردیم ممکنه کسی توهم بکند که آیه خمس در مقام بیان یک حکم انشائی و نتیجه این معنا هم تقریبا موافق با اخبار تحلیل مطلق می شود که مطلقا خمس لازم نیست بر کسی بپردازد، حالا یا به عنوان تحلیل که اخبار تحلیل یک طائفه دلالت بر این معنا می کند و یا به عنوان اینکه حکم در همون مرحله انشاء و به مرحله فعلیت نرسیده، از زمان خود نبی صلی الله علیه و آله الى یوم نهازا و الى یوم القیامه مثلا فعلیتی برای این حکم نیست. حالا لعل در زمان ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه دارای مرحله فعلیت بشود. حالا اگر کسی این توهم رو در رابطه با آیه خمس بکنه و ما عرض کردیم که در رابطه با خمس یک آیه بیشتر نداریم، اینطور نیست که آیات متعدده دلالت بر وجوب خمس داشته باشه. خمس مثل نماز نیست که آیات متعدده ای دلالت بر وجوب اقامه صلات کرده. حالا اگر کسی بگوید لعل آیه خمس در مقام بیان یک حکم انشائی و در مقام بیان حکم فعلی نیست و لعل اخبار تحلیلی که بعد هم انشاءالله ذکر میکنیم که یک قسمش اخباری هست که دلالت بر تحلیل مطلق داره، مثلا مطلقا خمس رو حلال کرده سوا اون این که از مخالفی و کافری به انسان منتقل بشود یا از شیعه منتقل بشود در مناکه و متاجر و مساکن باشه یا در موارد دیگری باشه، مثلا لعل این اخبار هم تا حدی مؤید این معنا هست. اگر کسی این توهم رو بکنه ما تقریبا دو تا جواب میتوانیم براش ذکر بکنیم که مسئله خمس از احکام فعلیه است، از احکامی است که به منظور اجرا و پیاده شدن خداوند جعل کرده، نه اینکه در مرحله انشاء و در مرتبه انشاء باشه. تقریبا دو دلیل بر این معنا می توانیم ما ذکر بکنیم. یک دلیل این که این آیه خمس در یکی از غزوات رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و بعد از آنی که این آیه نازل شد رسول خدا بر طبق این آیه اون غنایم در اون حرب رو تقسیم کردن طبقا لحاظ الآیه. ولو اینکه حالا فرض کنیم از باب فرض، ولو اینکه غنیمت در آیه مراد مقصود غنایم دارالحرب باشه و مطلق الفائده و مطلق الغنیمه رو دلالت نداشته باشد، لکن در غنایم دارالحرب بعد از آنی که آیه خمس وارد شد، پیغمبر صلی الله علیه و آله عمل کردن به این آیه و بر طبق این آیه، کما این که در خیلی از روایات هست و بر طبق این آیه 4 قسمت از غنایم رو اختصاص دادن به مقاتلین و مجاهدین و 1 قسمت هم همین خمس معمولی مربوط به خدا و رسول و ذی‌القربی و اصناف ثلاثه دیگر قرار دادن. این عمل پیغمبر دلیل بر این است که حکم انشائی غیر بالغ مرتبه فعلیت نیست، بلکه حکمی است که به منظور اجرا و پیاده شدن خداوند تبارک و تعالی این حکم رو نازل کرده. لذا یک دلیل ما بر فعلیت حکم خمس مسئله عمل پیغمبر و رفتار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و این که شما ابتداعا در ذهنتون میاد که اخباری که دلالت بر تحلیل میکنه مطلقا، این مثلا مؤید همون مرتبه انشائه، این در حقیقت دلیل بر مرتبه فعلیته، برای اینکه اخبار تحلیل، ولو اینکه حالا ما به صورت اطلاق هم نمیپذیریم، ولی اگر فرزنم اخبار تحلیل رو به صورت اطلاقش بپذیریم، معناش این است که لولا این اخبار تحلیل و لولا تحلیلی که از ناحیه ائمه علیهم السلام به کار رفته، میبایست خمس داده بشود. یعنی با ملاحظه اخبار تحلیل خمس مثلا لازم نیست، اما اگر این تحلیل نبود معلوم بود که باید خمس داده بشود، و این نمی سازد با اینکه آیه خمس در مرحله انشاء باشه. این دلیل بر فعلیت آیه خمسه. منتها اخبار تحلیل، اگر عرض کنم فرض کنیم ما اون اخبار تحلیل مطلق رو هم بگیریم، مرجع و ما و عرض می شود که چیزش به این معناست که اگر ما تحلیل نکنیم باید ادا بکنید، پس تحلیل ما موجب می شود که اداء خمس لازم نیست. پس حکم اگر در مرحله انشاء فقط بود و به مرحله فعلیت نرسیده بود، در حقیقت نیازی به اخبار تحلیل مشاهده نمی شد. نیاز به اخبار تحلیل رو فرض این است که آیه خمس دلیل بر فعلیت خمس باشه و الا اگر دلیل بر این باشه که مثلا حکم در مقام انشاء فقطه، این دیگه احتیاجی به تحلیل ملاحظه و مشاهده نمی شود. لذا این معید شما دلیل بر این است که آیه خمس در مقام فعلیت، نه اینکه در مقام انشاء فقط باشه. عرض کردم این یه مطلبی است که اصلا در اساس مطالب متعلق به کتاب خمس مدخلیت داره، برای اینکه تمام این مباحثی که ما در رابطه با این آیه داشتیم تقریبا روی فرض همین بود که آیه دلالت بر فعلیت داشته باشد، و الا اگر آیه مجرد انشاء رو بیان بکنه دیگه. حالا مثلا ما بحث میکردیم که آیا خمس اختصاص به غنائم دارالحرب داره یا در مطلق الغنیمه خمس ثابته. خب این اگر مسئله خمس فعلیت نداشته باشه اثری بر این بحث مترتب نیست، فایده عملیه‌ای بر این بحث مترتب نیست. میخواد خمس اختصاص به غنائم دارالحرب داشته باشد یا مطلق الغنیمه رو شامل بشه، اگر خمس یک حکم انشائیه و عمل بر طبق او فعلیت پیدا نکرده، یعنی در حقیقت اجرا منظور خداوند تبارک و تعالی نبوده، خب دیگه چه فرقی میکند؟ حالا ما بیاییم بگیم اختصاص به غنائم دارالحرب داره یا فی مطلق الغنیمت والفائده جریان پیدا میکند. لذا این مطلب و این نکته به عنوان اساس مسئله در حقیقت در کتاب خمس و در مسائلی که تا به حال بحث کردیم، این اساس این مسائل و مباحثه که این حرفهای مختلفی که در مسائل مختلف زدیم. این یک تنبیهی بود که به ذهن آمد که خدمت شما عرض بکنیم. یک تنبیه یا دنباله این تنبیه، هر چی میخواد اسمشو بگذارید، این است که آیا مالی که خمس هست این خمس به او تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ آیا اینم از مصادیق ما غنمتم من شیئن، این سهم ساداتی که حالا به سادات داده می شود، با قطع نظر از اینکه به اینها زیادی بر معونه سنه داده نمی شود، مثال بهترش مثلا سهم امامه. حالا یک طلبه خب خیلی قناعت میکنه، زیاد قناعت میکنه، به طوری که خودشو و زن و بچهشو در فشار قرار میدهد و یه مقداری از سهم امام رو ذخیره میکند، به طوری که وقتی که مثلا سال بر او گذشت یک مقدار سهم امام ذخیره دارد. حالا اون مقدماتش هم همش با اذن مجتهد و اجازه مجتهد و اینها همه مسائلش درست بوده، در مقدماتش اشکالی نیست، منتها خب حالا و فرض کنید به صورت شهریه، شهریه می گرفته، لکن روی کثرت قناعت عرض می شود که فرض کنید نصف شهریه رو ذخیره می کرده برای خودش و نصف شهریه رو در مخارج صرف می کرده. آیا این نصف شهریه ای رو که برای خودش ذخیره کرده و فرض کنیم سالی هم بر او گذشته، اینم متعلق خمسه که خودش نصف خمس بوده، منتها حالا به علت قناعت و اینها سالی برش گذشته و یک مقدار مونده، اینم خمس بهش تعلق میگیره در سهم سادات یا نه؟ در سهم سادات گفتیم که فرضش مشکله، برای اینکه در سادات اصلا بیش از معونه سنه اینا حق ندارن که در سهم سادات تصرف بکنن و کسی هم حق نداره که بیش از معونه سنه به اینا بپردازه، ولو کان دفعتن واحده که مسئلهش رو خوندیم، اما در سهم امام امکان داره. خب شهریه عرض کردیم میگرفته، لکن روی کثرت قناعت و زحمت یک مقدار از شهریه رو ذخیره کرده و سال هم برش گذشته، آیا این متعلق خمس هست یا نه؟ ظاهر این است که این متعلق خمس نیست، برای اینکه آیه شریفی که در باب خمس وارد شده، خمس رو برده روی عنوان ما غنمتم من شیء و روی تقدم حکم بر موضوع، یعنی روی تقدم موضوع بر حکم، باید عنوان ما غنمتم قبل از حکم فان لله خمسه باشه، یعنی با قطع نظر از خمس باید این عنوان ما غنمتم من شیء تحقق پیدا بکنه. مثل تاجری که تجارت میکنه و در کسبش منافع و عوائدی به دست می آورن، خب این ربحی که در تجارت به دست او میاد، این ربح دیگه ارتباطی به فعن لله خمسهو نداره. عنوان غنیمت یک عنوان غنیمتی است که با قطع نظر از حکم خمس این غنیمت تحقق پیدا کرده. خب اگر ما بخوایم بگیم که در خود این سهم امام در اون مثالی که عرض کردیم خمس ثابته، خب خود اون باید عنوان ما غنمتم برش صادق باشه، در حالی که این غنیمت از ناحیه حکم آمده، از ناحیه فان لله خمسه تحقق پیدا کرده، و اگر این حکم فان لله خمسه نبود، این سهم امام هم به دست این نمی رسید و در نتیجه این مقدار برای او ذخیره تحقق پیدا نمی کرد. لذا ظاهر اینه که ما غنمتم من شیء فان لله خمسه، یعنی غنمتم با قطع نظر از فان لله خمسه، یعنی فی نفسهی قنمتم، حالا میخواهید خصوص قنائم دارالحرب رو بگید یا مطلق الفائدته و القنیمه رو شما بگویید، کما اینکه علماء ما این مسئله رو قائل هستند. اما قنیمتی که به ملاحظه فان لله خمسه باشه، این دیگه آیه شریفه ظاهرش این است که شاملش نمی شود. باید با قطع نظر فان لله خمسه عنوان قنمتم برای صادق باشه، به هر معنایی که برای قنمتم شما قائل هستید و فرض می کنید اون معنا رو برای قنمتم. لذا این جهت هست، ولو اینکه حالا بعضیا من این عبارتشون رو ندیدم، ولی شنیدم که در باب سهم امام و اینا هم خمس رو قائل هستند. اما روی دلیل که انسان ملاحظه بکنه، خمس در رابطه با این عرض می شود خمس دیگه معنا نداره تحقق پیدا بکنه. به همین مناسبت یه مسئله پیش میاد که حالا قبل از اخبار تحلیل و اینا ما این مسئله هم به این مناسبت عرض بکنیم، چون مورد ابتلا هم هست، و اون این است که آیا برای ساداتی که نیاز به سهم سادات دارن و زندگیشون از سهم سادات اداره می شود، یا برای روحانیینی که سادات نیستن و از طریق سهم امام اعاشه و امرار معاش می کنند، آیا اون استطاعتی که در باب حج موجب وجوب حجت الاسلام تحقق پیدا می کند یا نه؟ اگر مقدار زیادی سهم امام پیش کسی جمع شد که به اندازه مخارج یک حج یا چند برابر مخارج یک حج شد، حج برش واجب می شود، استطاعت موجبه للحج تحقق پیدا می کند، یا نسبت به سهم سادات. باز اینجا در رابطه با سهم سادات تقریبا مسئله روشنه، به لحاظ اینکه اینها چون در این اصناف سلاسه یتاما و مساکین و ابن سبیل فقر معتبره، و فقر هم یعنی نیازی که در یک سال دارند، و مقداری باید خمس به اینها داده بشود که نیاز یک سالشون رو برطرف بکنه، یعنی فقرشون تقریبا تبدل به غنا پیدا بکند. چون فقیر از نظر شارع کسی است که نتواند بالفعل یا بالقوه مخارج یک سال زندگیشو تأمین بکند، کما اینکه غنی از نظر شارع اون کسی است که بالفعل یا بالقوه میتواند مخارج سالشو تهیه بکند. لذا یه کارگری که دارای یه حقوقی هست که به اندازه معاششه، این بالقوه عرض می شود می تواند معاش خودش رو تأمین بکند. این لا یکون فقیرن اندشاره، بله یکون غنیان اندشاره. وقت با ملاحظه این که سهم ساداتی که به این اصناف ثلاثه داده می شود باید به میزانی باشه که فقرشون رو متبدل به غنا بکند، یعنی کاری بکند که اینها به اندازه مخارج یک سالشون رو داشته باشند. زائد بر این جایز نیست ولو اینکه بخواهند دفعتن واحده که مسئلش رو خوندیم به اونها بپردازند. روی این مسئله سادات از طریق خمس و سهم سادات هیچ وقت مستطی نمی شوند، برای اینکه مسئله حج جزء معونه اینها نیست که یک استطاعت موجبه حجۃ الاسلام عرض می شود که به اونها به عنوان سهم سادات داده بشود. بله اگر کسی بخواهد یک حج بذلی به اونها بپردازد مانعی نداره. حج بذلی خیلی از خصوصیاتی که در سایر موارد حج اعتبار داره اعتبارم نداره. حالا یک کسی به یک سید محترمی بگوید که شما بیا با من بریم امسال مکه، من مخارج شما رو میدم، این حج بذلی میشه، این مشکلی درش وجود نداره. اما اگر بخواد وجوب حج از ناحیه استطاعت تحقق پیدا بکند، استطاعت از طریق سهم سادات تحقق پیدا نمی کند، برای اینکه پولی که به اونها داده میشه فقط باید مسئله فقرشون رو متبدل به غنا بکنه و بیش از معونه یک سال ولو یک روز هم جایز نیست به اونها داده بشه و حجم جزء معونه اونها نیست که کسی بگوید که ما پول حج رو به اینها میدیم به عنوان انهو معونتهم. حج معونه اینها نیست که پول حج به اینها داده بشه. عرض کردم حج بذلی مانعی نداره ولی حجۃ الاسلام معنا نداره در رابطه با سادات از طریق سهم سادات. اما از طریق بله قناعت کرد معلوم میشه معونش اون مقدار نبوده، اون به همون مقداری که خرج میکنه باید بهش داد و الا عرض میشود که حالا این مسئله شو بالخصوص هم نظرم نیست ولی قاعدتا اینجوریه. حالا اگر به یک سیدی به عنوان معونه سنه پرداختن، روز دوم این سید خدای نکرده فوت شد، معلوم شد که اصلا وجود نداره تا اینکه معونه سنه نیاز داشته باشد. این کشف عظیم میکنه که این سهم ساداتی که به او داده شده، حالا اگر ورثه سیدن فقیرن به اونها داده بشود، نه به عنوان ارث، به عنوان اینکه اونها مستحق از برای خمسن و اگر نه نه. اما درباره سهم امام بله ملکیت رو که اون ملکیت رو که گفتیم، بحث ملکیت رو چند روز کردیم. عرض می شود که و اما در رابطه با سهم امام، عرض کردیم که یه وقت کسی اینطوری مثل مثلا همون مثالی که عرض کردم، یک طلبه یک سال یا چند سال در شهریه قناعت میکنه تا به اندازه مثلا استطاعت جمع آوری میکند، آیا این حج برش واجب میشود؟ این استطاعت موجبه حجت الاسلام برای این تحقق پیدا میکند. این تابع رأی مجتهد و مرجع تقلیدشه در این رابطه، که یک وقت اصلا مرجع تقلید مصلحت رو در این میبینه. حالا هر مصلحتی مساله مختلفه و ابعاد مصلحت اختلاف داره. فرض کنید که یک مرجع تقلیدی مصلحت رو در این میبینه که 10 طلبه فاضل بفرسته به حج با اون علمایی که اونجا هستند و منحرف هستند، با اونها مباحثه بکنه، بحث و عرض می شود که مذاکره داشته باشد و اونها رو قانع بکنه. خب این مرجع تقلید مصلحت رو در این می بینه که این 10 رو مستدعی بکنه و به حج بفرسته از راه سهم امام. این روی همون ملاکی که در مصرف سهم امام عرض کردیم که هر چیزی که مرضی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه باشد، خب این معنا مرضی ایشون نیست که 10 فاضل رو بفرسته مثلا به مملکت حجاز با علمای اونها بحث و مذاکره بکنن و اونها رو متقاعد بکنن در این عقاید انحرافی و در آراء باطلی که داره. خب این روی مصلحت مانعی نداره، این 10 مستطیع میشن میرن حجت الاسلام رو به جا میآورن. حالا اگر بخوایم مثال نزدیکتر بزنیم، فرض کنید این روحانیین کاروان حج، حالا غیب مثالش رو باز روشن‌ترم بزنیم، فرض کنیم که اصلا مسئله حج رسما در اختیار مثلا مراجع بود. مراجع خب برای هر کاروانی مجبور بودند یک روحانی بفرستند، روحانی هم که خودش پول نداره که برود حجت الاسلام انجام بده. از اون طرف فرض کنیم که در رجوع به کفایت هم که در باب حج بحث کردیم، همین شهریه کفایت میکنه، مثل نظر مبارک امام نباشه که گرفتن شهریه و امثال ذلک در مسئله رجوع به کفایت کافی نیست. ما و بعض دیگر از بزرگان کافی می دونستن این معنا رو. خب حالا اینجا مسئله چه می شود؟ اینجا فرض کنید مرجع تشخیص داده که این کاروانهایی که از طرف ایران می روند، اینها نیاز به روحانی دارند و اگر روحانی نداشته باشند اعمال حجشون رو نمی تونن صحیحا انجام بدهند. این روحانیین که با نظارت و مراقبت و بیان مسائل حج نمیگذارن که مردم مسائل حج و مناسک حجشون باطل بشه، بلکه به نحو صحیح انجام میدهن. خب حالا اگر این مرجع یا مراجع تشخیص دادن این معنا رو که باید با هر کاروانی یک روحانی بفرستن، روحانی خودش هم قدرت مالی نداره که برود مناسک حج رو انجام بده، آیا اینجا جایزیست که از سهم امام اینها رو مستطیع بکند به هدف این که اینها همراه هر کدوم 200 نفر 150 نفر حاجی باشند و از نزدیک ملاحظه داشته باشند و مراقبتی نسبت به اعمال اونها داشته باشند؟ این طوری به نظر می رسد که هیچ گونه منعی نباید در این مسئله وجود داشته باشد. این از چیزهایی است که همون ملاکی که در مصرف سهم امام وجود داره، اون ملاک در اینجا هم تحقق دارد. آیا حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه راضی نیستن که با این کاروان ها که عدد مجموعشون گاهی از 100,000 هم متجاوز می شوند؟ ما هر کاروان 100 نفره 200 نفره یک روحانی برود برای اینکه مراقب اعمال حج اینها باشه، هم قولن و هم عملن و هم نظارتن ببینه که اینها مناسک رو صحیحاً انجام میدهن. لذا اون ملاک در اینجا وجود داره، اما در مسئله سهم سادات هیچ ملاکی برای این معنا نیست، ولو به قول اون آقا قناعت هم بکنه. یک سیدی بیاد کمتر از مخارج سالش روی قناعت هی روی هم جمع بکنه تا به اندازه استطاعت برسه، اون مقدار موجب استطاعت نیست و بلکه مالک نیست اصلا اون مقدار رو، برای اینکه این معونه سنش کمتر از این مقداریست که ذخیره کرده. لذا این فرق بین سهم سادات و سهم امام هم در مسئله حج و وجوب حج ملاحظه میشه که در رابطه با سهم امام مانعی نداره که طبق مسالهی و در موارد مختلفی وجوب حج تحقق پیدا بکنه، اما در رابطه با سهم سادات این معنا تحقق نداره. حالا آخرین تنبیهی که انشاءالله فردا عرض میکنیم اخبار تحلیله، که ببینیم با اخبار تحلیل باید چه معاملهی بشود.